بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. بحثی که مطرح بود در خدمت دوستان بحث خلافت انسان بود و تعلیم اسما بود که عرض کردیم بحث تعلیم اسما برگشت میکنه به اون حقیقتی که خزائن رو انسان آدم خزائن رو از خدای تعالی دریافت کرد، خزائن اسما رو، خزائن اشیا رو، و این خزائن اشیا رو که دریافت کرد، ملائکه وقتی که به ملائکه انبا کرد، در این انبا ملائکه یافتند که مبدئیت وجودشون نزد آدم حاضر است، چون از جمله اشیا کی بود؟ خود ملائکه بودند و از جمله اشیا خود آدم بود که مبدئیت این حقیقت نزد آدم حاضر بود، و چون مبدئیت خودشون رو نزد آدم حاضر دیدند، این سجده که بعداً محقق شد، سلام علیکم ورحمت الله، این سجده بر مبدئیت خودشون بود، سلام علیکم ورحمت الله. پس این نکته دقیق رو به ذهن بسپاریم که سجده ملائکه در پی دیدن خزائن بود که در وجود آدم هست، و خزائنی که در وجود آدم بود حقیقتش چی بودش؟ حقیقت اون ما اندنا بود، خزائن اشیا بود، خزائن همه وجودات بود. که حالا این خزائن همه وجودات یه بحث بسیار دقیقی است که بعداً مرتبط میشه با اون احادیث نورانیت، که احادیث نورانیت سلام علیکم ورحمت الله، احادیث نورانیت که بعداً در جای خودش امروزی اشاره بهش انشاءالله میشه، اما بعداً در جای خودش خواهد آمد. این بحث خزائن که در اینجا میفرماید که خزائن اشیا نزد آدم حاضر بود، و خزائن اشیا هم که نزد آدم حاضر بود همون مقام ما اندنای اشیا بود. ما اندنا یعنی اندالله، این من شیئن الا اندنا خزائنه. سجده به لحاظ چی واقع شد؟ سجده به لحاظ بودن خزائن نزد آدم که مبدئیت همه اشیاست. دقت بکنید خیلی تعبیر دقیقه، سلام علیکم ورحمت الله. خزائن مبدئیت اشیاست که لا تنفد است، و خزائن نزد آدم حاضر بود. اون ان من شیئن الا عندنا خزائنه، از جمله اشیایی که خزائنشون نزد آدم حاضر بود چی بود؟ ملائکه بودند. پس اگر خزائن ملائکه که مبدئیت ملائکه است نزد آدم حاضر بود، سجده معنای خودش رو پیدا می‌کند. خضوع شیء است نسبت به مبدئیتش که نزد آدم حاضر بود. دقت کردید؟ با این نگاه اگر می‌فرماید علم آدم الاسما کلها، همه اسما رو، یعنی تمام اشیا خزائنشون نزد آدم حاضر بود. پس اگر در آیه می‌فرماید که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا می‌فرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حالا خوب معنای خودشون نشون میده. اون حقیقتی که خزائن اشیا نزدش حاضر است، پس سجده اشیا نه فقط ملائکه که مدبراتند، بلکه تمام اشیا برای او رواست. تونستیم بحث رو عرض بکنیم؟ و بعد تو جمع بین این بیانی که عرض شد با اون بحثی که دیروز عنوانش مطرح شد که در روایت خواهد آمد، که می‌فرماید در روایات از جمله این دشت و کوه و این تشت و این لگن و این در حقیقت سفره و این نان، و که انواع روایات می‌فرماید اینها هم در او هست، در اون اسماء بوده. حالا خودشو خوب نشون بده، بودن اینها در اون اسماء نه به نحو بودن شیء مادی محدوده، بلکه به معنای بودن حقایق اینهاست. از جمله وقتی حقیقت هست اون شیء مادی ظاهری هم به تبع هست، چون این ظهور اونه. پس اگر حضرت می‌فرمایند اینها هم هست، بودن اینها نه به این معنا که اینها به این صورت محدود اسمی مادی که اعتبار فقط، بلکه از جملهش این اعتبار هم، چون این اعتبار هم چی هستش؟ وجهی از وجوه اونه، در حقیقت این هم ظهوری از ظهورات اونه. پس بودن این با بودن اونجا که می‌فرماید که همه بحث مبدئیت نورانیت تمام اشیاست، که در روایت خلق نورانیت که می‌فرماید که اولین چیزی که خلق شد وجود نبی ختمی بود، در اونجایی که می‌فرماید همه چیز بکم فتح الله و بکم یختم الله، این منافاتی بین این دوتا نیست که جمع می‌کند هم مسائل ظهور اشیا رو هم حقایق بطونی اشیا رو، که وقتی بطون اشیا بود ظهور اشیا به طریق اولا نزد اونها حاضر است. این وجه جمعی که سلام علیکم ورحمت الله در خلاص مسئله برای دوستان میخواست در خلافت آدم نسبت به خدای تبارک و تعالی و سجده آدم نسبت در حقیقت به سجده ملائکه نسبت به آدم علیه السلام وجهی بود که عرض شد. پس الان در یک راحتی قرار میگیریم از جمع روایات، که روایاتی که میفرماید اون نورانیت نزد اونهاست، مبدئیت نزد اونهاست، و روایاتی که میفرماید این ظواهر نزد اونهاست، این ظواهر هم جزء اسماست و این اسما حاضر بوده نزد آدم، الان دیگه در یک راحتی قرار میگیریم. وجه جمعش رو چی قرار دادیم؟ وجه جمعش رو همون آیه شریفه که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، درسته که این آیه نشون میده که خزائن اگر باشد قدر معلوم هم به طریق اولا متعلق به اونه، و سجده و تسخیر و خلق که تعبیرات مختلفی که در آیات اومده اگر برای انسان محقق شده است، حالا خوب خودشو نشون میده که خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ یا در حقیقت میفرماید در اینکه شما مبدع نورانی آیا همه عالم هستید، این در حقیقت خودشو خوب نشون میده. سجده ملائکه به معنای خضوع به مبدعیت خودشونه، که مبدعیتشون خزائنشونه و خزائنشون کجا حاضر بوده؟ نزد آدم حاضر بودش. لذا تعلیم آدم نسبت به ملائکه و تعلیم خدا نسبت به آدم متفاوته. اون جایی که تعلیم خدای تبارک تعالی نسبت به آدم محقق میشه اون خود خزائن است، دقت میکنید؟ اما تعلیم آدم نسبت به ملائکه که انباء کرد مرتبه و قدر معلومی از خزائن است، دقت کردید یا نه؟ که اونها یافتن تو اون تعلیم و انبائی که آدم نسبت به ملائکه کرد، یافتند که باید خاضع باشن نسبت به آدم و ساجد، لذا بلا فاصله بعد از او در حقیقت به سجده افتادن، که اینو مرحوم علامه از اون اعلم و غیب السماوات والارض که این تعلیم تو دایره غیب السماوات والارض بوده، تعلیمی که نسبت به آدم محقق شد. حالا ایشالله دوستان دیگه این صدر و ذیل، اگر این کلام برای دوستان حل شده باشه ایشالله بسیاری از روایات مسئله و بسیاری از آیاتی که در چند جای قرآن در رابطه با بحث خلقت آمده دیگه راحت تر خودشو نشون میده، اون وقت معنای سجده ملائکه هم راحت تر و روشن تر معلوم میشه که چی هستش، که سجده به چه معناست و انسان چی رو داشت و حقیقت انسان. اونم عرض کردیم به نوع انسان برمیگرده، بعضی از افراد فعلیت دادن اما به نحو اقتضا برای همه افراد انسان به ودیعه گذاشته شده است این حقیقت اسماء الهی و خلافت الهی. خب اگر تا اینجا یکی یا دو تا سوال دارید بگید که این بحث رو امروز میخوام انشاءالله تمامش کنیم. آقای حسین، مبدئیت خزائن، ببینید خضوع معلول نسبت به علت یعنی این شأن اونه، نه سجده به معنای پیشانی بر زمین گذاشتن، یعنی این شأن اونه. چون علت چی هستش؟ زی شأن نسبت به معلول خودش، درسته؟ مبدعیت رو داشتن یعنی این شأن او شدن. در جایی که فعلیت باشه، اما در جایی که به ودیعه باشه مثل انسان‌ها، نوع انسان‌ها، این به معنای اقتضای این مسئله است که ملائکه شأنش بشن. لذا اگر در روایت شریف می‌فرماید که ان در کافیه شریف ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، این حرف صحیحه. ملائکه الملائکه ان الملائکه الملائکه خدام ما هستن و خدام محبین ما هستن. این خدمت نه به معنای این که میان در حقیقت جارو میکنن، میان در حقیقت، این بس عمیق‌تر از اینه. لخدامنا یعنی در خدمت محضن، در راستای کمال این انسان قرار میگیرن. محض در حقیقت شأنیت برای این انسان میشن. لذا برای نبی ختمی ملائکه اعظم و ملائکه مقرب چی بودن؟ شأنش بودن. لذا جایی میرسه که لودنوت و انملله ترقت، و اگر من یه بند انگوش از این جلوتر بیام میسوزم، جبرئیل میفرماید، درسته؟ به نبی ختمی عرض میکند و نبی ختمی از اون عبور میکند که از سدرت المنتها فکان قاب قوسین او ادنا، که اونجا دیگه جایگاه ملائک مقرب هم نیست. این سعه وجود اعتبار نیست که این رفت این موند و این در حقیقت حالا مونده، خب اینم یه مقامی اونم یه نه، اگر جایی عبور محقق شد، سعه وجود محقق شد، مراتب قبلی میشن شأن او. اونجا فقط رابطه، رابطه چی ازش؟ ترتب طولیست، عرضی نیست. اگر ترتب طولیست، اونایی که تو مرتبه قبل هستن میشن شأن مرتبه بالا. بله خب، بله خب عرض کردیم، بله بله همینجوره، اونم عرض کرده، یعنی بله، یعنی اون جهتیش که به جهت خلق برمیگرده ساجد در مقابل جهتیش که به جهت امر برمیگرده. لذا اون جهت امری و یل ربی او و شأن او که وجه الله هست، درسته، او میشه مسجود، و اون جهت خلقی، اون جهت نافد، اون جهت در حقیقت حدی، او میشه ساجد. عرض کردم دیگه، اگر شما الان دقت میکردی، اون جهت و جنبه وجه اللهی و یل ربی او میشه مسجود، اون جنبه یل الخلقی که بدن او باشه، شؤونات نازله او باشه، میشه ساجد نسبت به او. خب این رو بیان تفصیلی تری میخواد، بیان تفصیلیش هم اشارش به این است که بدن انسان که نازله روحشه، همون شعری که منسوبه به امیر مؤمنان علیه السلام است، منسوبه که این جرم صغیری است که چی هستش؟ اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تو العالم الاکبر، که در وجود تو عالم اکبر چی شده؟ به طور خلاصه و نمونه قرار داده شده است. لذا سجود بدن در مقابل روح، سجود همه عالم است در مقابل این حقیقت روحیه. سجود همه عالم که انسان کبیر است در مقابل این حقیقت، سجود در حقیقت چی هستش؟ بدن است برای این. یعنی این به عنوان انموزج و نمونه عالم است، هیچ منافاتی هم نداره. این خلاصه است، او تفصیله، این اجمال، اون تفصیله، که حالا این بحثش تو مفصل ترها میاد. خب این بحثی بود که خلاصه بحث پس تعلیم اسما و خلاصه بحث سجده و خلاصه بحث این که چطور میشه ملائک ساجد باشن و حقیقت سجده و این که اون خزائن چی هستن، اجمالا در اینجا بیان شد. و جمع روایی هم که در اون سه روایت شریف وارد شده که این حقایق اسم سفره و دشت و کوه و تنگه و نمیدونم تمام این هم وارد شده تو روایات مختلفی، که این هم داخل در اون اسماء معلوم شد. این که اون حقایق در اون اسماء هستش هم هیچ اشکالی نداره، وقتی خزائن بود تمام ظهورات هم هست به طریق اولا، لذا همه اینها داخل در اون هست، اینا ظهور او هستن، خارج از اون نیستن. پس هیچ اسمی خارج از اون حقیقت خزائن نیست. هر اسمی رو شما دست بزنید، چه اسم اعتباری باشد، چه مسما باشد، چه در مرتبه تنزل باشد، چه در مرتبه خزائن باشد، همه در او حقیقت چی هستش؟ هست. اما اگر کسی خواست منحصر کنه این رو
به این که بگه اگر این اسم هست یا این مسمی هست، این اسم و مسمی فقط در مرتبه مادی منظوره، این دلیل میخواد. دقت کردید؟ اما این که گفتیم همه اینها هست، از سعه روایاتی که در رابطه با خلق نورانیت که مبدعیت عالمه و از سعه روایاتی که تمام اسما و مسمیات ظاهری را شامل میشه، نشون میده همه اینها در اون اسما بوده. نه فقط اسما ظاهری باشد که اسما ظاهری وجه سجده نمیشن، این حد اکثرش میشد یک دیکشنری یا یک کتاب لغت. اگر میخواست این باشه میشد یک کتاب لغت، حد اکثرش آدم میشد یک کتاب لغت اگر میخواست فقط اسماء ظاهری باشد، که ملک که از این بالاتر بود که القا بکنه کمالات و اون مقاصدش رو بدون لغت، خب او که بالاتر بود که این اعتبار رو لازم نداشت که دیروز گذشت. چی؟ نخر نیست؟ نخر مانع نداره، شهود در مرتبه شونه، لذا خزائن اندناست دیگه. اگر کسی به اون مرتبه اندنا رسید دیگه از ما منا الا و له مقام معلوم هم خارج است. دقت میکنید؟ لذا ملائکه لودنوت و انمولا له ترخت، و مگه نه عرض نکردم خدمتون؟ میگه من از این بالاتر رو رو که من حریف تو نیم، اینجا دیگه جای من نیست، اگر جلوتر بیام پرم بسوزه. درسته؟ این پرسوختن حده، اما اون که میتونه از این عبور بکنه او به مرتبه خزائن رسیده. لذا حالا روایت شریف هم بذارید آخر رو اول بخونم، اگر نرسیدیم اقلا این آخر رو خونده باشم، که اگر نرسیدیم دیگه این بحث رو ما تطبیقش نکنیم. ببینید در تفسیر بحث روایی این مسئله، ایشون میفرماید که در بحث روایی روایاتی که وارد شده که از تفسیر عیاشی ایزن عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 119، قال سألت عن قول الله و علم آدم الاسما کلها ماذا علم؟ قال الارزین والجبال والشعاب والعودیه ثم نظر الى بساط تحته قال و هذا البساط مما علم. ارزین کوها، شعاب دره‌ها، عودیه بیابان‌ها، و نگاه کرد به اون در حقیقت زیرندازی که زیرش افتاده بود، فقال و هذا البساط مما علم، همه اینها از اون چیزهایی است که در مما علمه، از اون چیزهایی است که تعلیم داد به در حقیقت چی؟ آدم، یا مما علمه آدم. دقت میکنه؟ اما علمه بخونیم با قبلش هم سازگارتر. بعد تو روایت دیگه تفسیر عیاشی بازم، ایزن عن الفضیل ابن عباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله و علم آدم الاسما کلها ماهیه قال اسماء الاودیه و النبات و الشجر و الجبال من الارض، همه اینها شاملشه. باز به تفسیر ایزن عن داوود ابن، این بازم تفسیر عیاشیه، این تفسیر عیاشی تفسیر بسیار جالبیه، رجوع کنید بهش یه موقع تونستید، روایی هم هست، فقط روایات جمع کرده. عن داوود ابن سرحان، اسمش ظاهراً کتاب و تفسیره، توی اینجا متفاسیر اگر خواستید رجوع کنید به اسم کتاب و تفسیره، کتاب میاد اولش. میفرماید که قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالخانه فتغذینا، ما رو به سفره دعوت کرد غذا خوردیم، ثم دعا به تست و دستنانه، اینجا اومده دستنانه در کتب حواشی کتب روایی که بعضی از مؤلفین و محدثین معنا کردن، تو لغت ما دستنانه نداریم، اما ظاهرا یه لغت فارسیه، دستشویه، یعنی اینی که قبلا می بردن خلاصه تشت و لگن رو می بردن و این پارچ و لگن رو می بردن و آب می ریختن دست و بعد از سفره می شستن، منظور همون دستشویه، به اصطلاح چیزی که دستو باهاش میشویند. دقت میکنید؟ تعبیر معنی کردن دستنانه رو به همون دستشویه یا حوله و لگن که تعبیر. فقلت و جلت و فداک قوله و علم آدم الاسما کلها، این در حقیقت معناش چیه؟ حضرت فرمودن اون طرف سوال کرد حتی از تست و دستنانه منه، فقال علیه السلام الفجاج و الاودیه و احوا به یدهی هازا و کذا و کذا، همه اینها رو اشاره کردن، همه اینها از چی هستن؟ پستی و بلندی ها، اینها اونها همه از جزء اون تعلیم اسما هستن. باز فی المعانی عن الصادق علیه السلام در کتاب معانی الاخبار، عن الصادق علیه السلام ان الله عز و جل علم آدم اسماء حججهی کلها، حالا ببینید ثم اسماء حججهی، حججهی یعنی همون ذوات نوریه پنج تن، خلاصه اون هزارات به مقام نورانیتشون. ان الله عز و جل علم آدم اسماء حججه کلها ثم عرضهم و هم ارواحون علی الملائکه، عرضهم و هم ارواحون، یعنی اینا تو مرتبه خلقی هنوز خلق نبودن و هم ارواحون تو مرتبه امری بودن، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین و انکم احق بالخلافه فی الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من آدم. اگر شما راست میگید بگید که اسماء اینها چیه. نه اسماء اینها چیه یعنی اسم این در حقیقت و اسم اون و اسم اون. دقت میکنید که اسم معنای ظاهری اعتبار باشه. اینا هنوز تو مرتبه چی هستن؟ ارواح هستن که اونجا تمایز اونها در حقیقت به تمایز جسدی نیست تا این اسما در کار باشه. قالوا فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم. حالا اینو داشته باشید با اون روایاتی که در رابطه با بحث میثاق وارد شده که خیلی روایت شریفی است که خدای تبارک از انسان‌ها میثاق گرفت در رابطه با انبیا و از انبیا میثاق گرفت در رابطه با اولوالعزم من الانبیا و از اولوالعزم و انبیاء راسخ میثاق گرفت نسبت به نبی ختمی و ذوات طیبه محمدیین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد، که این رو در تعبیر قرآن میفرماید همون میثاق غلیظ است که داره که و من که و من نوح و ابراهیم و عیسی و موسی میثاقن غلیظا که از اخذ من النبیین میثاقن و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی میثاقن غلیظا که از اینها میثاق غلیظ گرفت. که میثاق غلیظ چی هستش؟ میثاق غلیظ همون میثاقی است که تا در حقیقت مرتبه وجودی حضرات معصومین ایمان به اونها کشیده میشه، که ایمان به اونها ایمان به اونها کشیده میشه. دقت میکنید که اینجا میگه این ذوات طیبه رو بر آدم عرضه کردند و انبا کرد آدم بر اونها و یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم وقفوا على عظیم منزلتهم عند الله عز ذکره فعلموا انهم احق بان يكونوا خلفاء الله في ارضه. اینا یافتند با این که آدم و اینها چی هستن؟ احق به خلافتن در ارض. ثم قیبهم عن ابصارهم واستعبدهم. چه تعبیر عظیمی. ثم قیبهم عن ابصارهم. ملائکه بصرشون بصر حسی نبود چون اونها هم در مرتبه روح بودن. بصر بصر ملائکه است که خودشون تو عالم امرن. ثم قیبهم عن ابصارهم منتها واستعبدهم به ولایتهم و محبتهم. اینها رو به عبادت خودش واداشت خدای تبارک و تعالی، اما به ولایت و محبت این در حقیقت ذوات نوریه، یعنی سبب قرب اینها به حضرت حق و حقیقت عبودیتشون برمیگرده به ذوات طیبه. که این یه بحث عظیمی است که دیروزم اشاره کردیم، امروزم که بحث خزائنه اشاره اجمالا اشاره کردیم که اینا خزائن وجودی اونها هستند. دقت میکنید خزائن خود ملائکه هستند. و قال لهم الم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. که اگر این دست روایاتی رو که برمیگرده به نظام نوریه و اون دست روایاتی که برمیگرده به نظام ظاهریه جمعش بخوایم بکنیم، این است که نزد آدم همه اینها چی بود؟ حاضر بود و انباع آدم نسبت به همه اینها محقق گشت. و اگر تشت و نمیدونم لگن و کوه و بیابان و سفره و همین هم داخلش هست، داخلش هست، منتها نه به نحو فقط اسم ظاهر، نه فقط به نحو اسم، نمیگیم اسم ظاهر نیست، میگیم نه فقط به نحو اسم ظاهر، بلکه در مرتبه چی؟ خزائن و ظهورات خزائن. لذا هر ظهوری رو به خزانش برمیگردون. خب نه، اجازه بدید که دیگه حالا بگذاریم. بعد میفرماید که با این نگاه و به رجوع الی ما مر من البیان تعرف و معنا هذه الروایات و ان لا منافات بین هذه، این روایت آخر، و ما تقدمه ها که روایاتی بود که ظاهر رو بیان میکرد. از تقدمه ان قول او تعالی و این من شیء الا عندنا خزائنه تؤتی انه ما من شیء الا وله فی خزائن الغیب وجود، که اونجا اون وجودش نافد نیست، هالک نیست، وجه الله. و ان هذه الاشیاء التي قبلنا، این اشیایی که جلو روی ما هست، انما وجدت بالنزول عن هناك، نازل شدن و وجود پیدا کردن از کجا؟ از اون موطن خزائن. و کل اسم وضع به آل مسمى من هذه المسميات، هر اسمی که به در مقابل این اشیایی که ما میبینیم قرار بگیرد و قرار داده شود، فهیه اسم لما فی خزائن الغیب، اسم برای اون حقیقت خزائن غیبش هم هست. درسته؟ از کردیم اینم یادتون باشه برمیگرده به همون بحث مقدمات که وضع اسما برای ارواح معانی حقایق وجودیه، و اگر یه مرتبه مصداقی خصوصیتی داره نافی و حائل از مصداق بالاتر نمیشه، چون برای اون حقیقت وضع شده. پس میفرمان فسوا اون قیل ان الله علم آدم ما فی خزائن غیبه من الاشیا، به عالم به آدم اون خزائن غیب رو از اشیا رو تعلیم داد که هی غیب السماوات والارض، یا بگید انه علم آدم اسماء کل شی، هر دو درسته، هر دو صحیحه، و هی غیب السماوات والارض کان المؤدی و النتیجه واحدا و هو الظاهر. یناسب المقام عدتون من اخبار تینه، این وجه مسئله رو اخبار تینت روشن‌تر میکنه. کما رواه فی البهار، اگر کسی میخواد این روایات رو ببینه، کتاب شریف بصائر الدرجات بسیار عالی در وصف اخبار تینت و نورانیت، و اگر خواستید به بهار رجوع کنید، بصائر در دستتون نبود، جلد 25 بهار از ابتدا روایات نورانیت رو از ابتدای جلد 25 اونجا بیان میکنه. یناسب المقام عدتون من اخبار تینه، اخبار تینت دسته ای از روایاتی که معروف به عنوان اخبار تینت، که این که تینت ما از تینت در حقیقت نورانیت هست و تینت حضرات معصومین از چی هستش، بیان خلقت عالم رو تو مرتبه ارواح میکنه تو عالم امر و بعد ظهورش تو عالم عرض، که یه بیانیه، اسمش اصلا روایات چی هستش، تینت مشهور به این عنوان. میفرماید که رواه فی البهار عن جابر بن عبدالله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلق الله تعالی ما هو، اولین شیئی که خدا خلق کرد چی بود؟ فقال نور نبی که یا جابر خلقه الله ثم خلق منه کل خیر، هر خیری از اون وجود چی شد؟ نشأت گرفت. ثم اقامه بین یدی، این نور نبی را اقامه بین یدیه فی مقام القرب. این روایت رو انشالله تشریحش رو بیانش رو با روایت دیگه میذاریم برای یه وقت وسیع. الان من هی نگاه به ساعت میکنم، میخوام جوری کنم که انشالله بحث به نتیجه برسه، لذا مجبوریم در همین حد ظاهر روایت فعلا عبور کنیم، بیان این روایات با بیان روایات دیگه، و الا ما که بیانی نداریم و حدمون هم نیستش که بخوایم این روایت رو بیان بکنیم، اما بیان این روایت با روایات دیگه تبیین میکنن این رو، انشالله طلب شما باشه، وعده سر خرمن انشالله. ثم اقامه بین یدیه فی مقام القرب، این نور رو در مقام قرب اونجا چیکار کرد؟ اقامه، اونجا نگه داشت. اقامه، اقامه بیان اقامه انشالله باشه که اقامه فی مقام القرب، مقام قربه، مقام فناس. اقامه به چه معنا میشه در اونجا؟ ماشاءالله، خدا به اندازه‌ای که نه به زمان، ماشاءالله. ثم جعله اقساما، او رو چند مرتبه و ظهور براش قرار داد. فخلق العرش من قسم و الکرسی من قسم و حملت العرش و سکنت الکرسی یا خزنت الکرسی تو نسخه دیگه من قسم، اینها رو از قسمی از همین نور، یعنی اینها تمام این نور نیستن، اینها شعاعی از این نورن، عرش و کرسی و خزنه عرش و کرسی شعاعی از این نورند، نه تمام این نور، لذا او فوق و محیط به همه این هاست. و اقام القسم رابعی، یه شعاع دیگری از این وجود رو فی مقام الحب، سه مرتبهش، سه ظهورش آشکار شد، یه مرتبهش دوباره اقامه فی مقام الحب، اون در مقام چی بود؟ قرب بود، این در مقام حبه، در مقام قرب حب مطرح نیست، چرا؟ چون فنائه، اما در مقام حب، مقام بعد از عرش و کرسی است، یعنی مقامی است که حب معنا میده. حالا اینا انشاءالله باشه بیانش برای بعد. اقام القسم الرابع فی مقام الحب ما شاء الله ثم جعله اقساما فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم. و اقام القسم الرابع که یه شعاع دیگری هست فی مقام الخوف ما شاء الله. اینا ترتب وجودی ها، اگر کسی اینها رو خوب یاد بگیره و توجه داشته باشه، اینا مقامات عروج انسانه. او در مقام تنزله که داره میگه چجوری داره میاد پایین و همه اشیا از اون، و اینم برعکسش، برگردوندن از این طرفش در قوس صعود میشه تو مقام ترقی و تعالی انسان، که بدونه تو هر موطنی تو کدام مقام و کدام اسم رو باید با خودش در حقیقت زمزمه داشته باشه و به کدام اسم متلبس باشه. بعد میفرما ثم جعله اجزاء فخلق الملائکه من جزء و شمس من جزء و القمر و الکواکب در نسخه من جزء، این هم همه میاد تو عالم ماده دیگه، سماء دنیا. و اقام القسم الرابع فی مقام الرجا ما شاء الله، بعد اون رو در حقیقت جعله اجزاء فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و الاسمت و التوفیق من جزء. و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله ثم نظر الیه، به این قسمی که در مقام حیا بود، به عین الحیبه، با هیبت خودش خدای تبارک و تعالی به او نظر کرد. فرش هذلک النور و قطرت منه 100000 و 24000 قطره، 124000 قطره از او ترشح کرد. رشحه یعنی یه ظهور، یعنی تمام انبیا هر کدام رشحه ای از ظهور چی هستن؟ اون نور نبی هستن که چندین واسطه اومده تمام عالم رو هم خلق کرده از او. فخلق الله من کل قطره روح النبی و رسول ثم تنفست ارواح الانبیا. ارواح انبیا چیکار کردن؟ تنفست یعنی اون آهی که در حقیقت کشیده میشه که هیچ تعینی نداره. تنفست ارواح الانبیا، هیچ تعینی نداره. فخلق الله من انفاسها، از این تنفس ارواح الاولیا و شهدا و صالحین، که اینها همه میشن شؤون نبی ختمی. این روایت میفرماید اگر این روایت رو جمع کنی با اون روایت قبلی که عرض شد خدمت دوستان، اون وقت معلوم میشه که نزد آدم اگر میگن این مرتبه حقایق نوریه اونجا براشون آشکار بوده، یعنی چه حقیقتی که همه عالم از اون نشأت گرفته، مبدأ همه عالم بوده، خزینه همه عالم بوده. لذا این مرتبه خزائن نور نبی میشه مرتبه چی؟ خزائن، که همه عالم میشن ظهورات او. لذا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، البته سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یه موطن از وجود انسانه، نه همه تازه موطن انسان، یه کماله. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد میفرماد و السماوات، این همه یه موطن از وجود انسانه، چنانچه عرش و کرسی، لوح و قلم، ملائکه مقربین، همه در حقیقت چی هستن؟ همه رشحات دیگری از این وجود هستن. لذا میفرماید که حواستم باشه که این روایاتی رو که عظیم است، ایاکن ترمی امثال هذه الاحادیث الشریفه المأسوره عن معادن العلم و منابع الحکمه به انها من اختلاقات المتصوفه و اوهامهم فللخلقت اسرار و حوزا العلماء من طبقات اقوام الانسان لا یعلون جهدن فی البحث عن اسرار. هنوز علما تو بحث از اسرار طبیعه به کنهش نرسیدن. هرچی بیشتر منذ اخذ البشر فی الانتشار کلما لاح لهم معلوم واحدون بان لهم مجاهیل کثیره. هر علمی که روشن میشه جهل‌های بسیاری تازه معلوم میشه که دارن نسبت به این. لذا تو عالم سما و راه‌های سمایی و حقایق نوریه تو خلاصه راه رو بر خودت نبند. تو طبیعت این جوره، تو اونجا ببین چه خبره. و هی عالم و طبیعت تازه اینجا از یقل عوالم و اخصا فما ظنک به ما ورائها و هی عوالم و نور و سعه. خب با این نگاه دیگه بحث ما یه جمله آخرم اینو بخونیم که تو صفحه 118، در صفحه 118 که بحث رو رسوندیم که این از بحث خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، میفرماید حیث اخبر سبحانه به انه کل ما یقع علیه اسم شیء فله عنده تعالی خزائن مخزونه باقیه عنده غیر نافده. این دیگه هالک نیست، نافد نیست. ولا مقدر به قدر ولا محدود به حد و ان القدر والحد فی مرتبه الانزال والخلق. کسرتی هم که در خزائنه کسرت مراتبه، خیلی تعبیر دقیق. کسرت مراتب کسرت عددی نیست. اشیا در مرتبه خزائن به نحو کسرت عددی نیستند، به نحو کسرت مراتب هستند، که اینم ایشون اونجا بیان کردن. لذا انشالله امر بر ما تو این مسئله اجمالا مفهومش آشکاره. خدای تعالی انشالله حقیقت مصداقش رو هم تو وجودمون به نحوی به بچی اقلن آشکار بفرما تا بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.